بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. بحث ما راجع بأدلة طرف مقابل در راستای اثبات مشروعیت خلافت ابوبکر، در این رابطه ما بحث داشتیم و گفتیم استدلالات قرآنی دارند. دلیل دومشون از ادله قرآنی آیه غار در سوره توبه آیه 40، اعوذ بالله السميع العليم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه. خواهید دید آقایان به بند بند، فقره فقره، کلمه کلمه این آیه شریفه بر افضلیت خلیفه اول و مشروعیتش استناد و استدلال میکنند. رسیدیم به این کلمه از آیه شریفه، اذ یقول لصاحبه، از ابوبکر قرآن کریم تعبیر به صاحب کرده است. در مقام جواب ما گفتیم که در قرآن صاحب بر غیر مسلمان هم اطلاق میشه. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب. در آیه دیگر مصاحبین نبی مکرم ازشون، کسانی که پیامبر اکرم به عنوان صاحب اونها ازشان تعبیر شده است، اونها کسانی بودند که پیامبر را به جنون متهم می کردن و کفار بودند. پس اطلاق صاحب بر غیر مسلمان هم در قرآن آمده است. پس در اینجا اگر از ابوبکر تعبیر صاحب و یار غار پیامبر شده باشد، این نمیتونه دلیل بر اتقا بودن و افضل بودن و افضلیت و حتی فضل داشته باشد. اینو ما بحث کردیم. جواب دیگر این است که اصلا در روایات اهل سنت هم اطلاق شده است، روایات متعددی، که اصحاب پیامبر اکرم روز قیامت جهنمی هستند. عده‌ای از اونها هنگامی که میان کنار حوض کوثر، حتی اذا عرفتهم، اینها را شناختم که اینها اصحاب من هستند، یکی میاد دستشون میگیره، میگم کجا؟ میفهمد به طرف جهنم. میگم یا رب اصحابی اصحابی، اینا اصحاب من هستن. فیقال انک لا تدری ما احدثو، تو نمیدانی اینا بعد از تو چه کردن. ما احدثو بعدک، این روایتی است که در صحیح مسلم آمده، کتاب فضائل باب 9 شماره 1071 و در بخاری هم آمده است، در کتاب تفسیر ذیل آیه 117 سوره مائده حدیث 46-25. و جالب این است که در بعضی از روایات از پیامبر اکرم نقل شده است که در اصحاب من فی اصحابی 12 منافقا، در اصحاب من 12 تا منافق هست، 8 ان بل فی اصحابی 12 منافقا فیهم 8 لا يدخلون الجنه، 8 از اینها اصلا وارد بهشت نمیشوند، حتی یلج جمل فی سم الخیاط. جمل آیا به معنای ناقض شطوره یا به معنای ریسمان غلیظه و قطوره؟ خب اینم صحیح مسلم نقل میکند، اصحاب پیامبر منافقن عدیشون، اصحاب پیامبر هم عدیشون جهنمی هستن. تعبیر اصحاب همیشه بار مثبت نداشته، همیشه بار مثبت نداره. باز روایتی عروه ابن الزبیر که مورد اعتماد آیان است و شأن نزول سوره لیل یا قضیه آزاد سازی، آزاد کردن بلال را به ابوبکر ایشون نسبت میده، امور توجهشونه. ایشون تصریح میکند که عده‌ای از اصحاب پیامبر اکرم هنگام بازگشت پیامبر اکرم از تبوک میخواستن ترور کنن پیامبر اکرم را و قصد جانشون را داشتن. عن عروه ابن الزبیر قال لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قافلا من تبوک الى المدینه، هنگام بازگشت پیامبر اکرم از تبوک به سمت مدینه، حتی اذا کان به بعض الطریق، در بخشی از راه بودن، بین راه بودن، مکر برسول الله ناس من اصحابه، ادهی از اصحاب پیامبر اکرم تصمیم به قتل پیامبر اکرم گرفتن، تصمیم به ترور پیامبر اکرم گرفتن، تصمیم گرفتن که پیامبر از اون بالا، فتآمروا ان یطرحوه من عقبه فی الطریق، سربالایی بود، گردنی بود، تصمیم گرفتن و که پیامبر از اون بالا، که پیامبر برن طرف های بالای گردنه، از اون بالا پیامبر توی دره بندازن. خب شاهد کلمه بله، مکر بی رسول الله ناس من اصحابه، دی از اصحاب پیامبر اکرم. پس صحبت و صحابه و صحابی بودن و اصحاب پیامبر اکرم بودن اینجور نیست که همیشه بار مثبت داشته باشد. بله، و الا جهنمی نبودن، ولی قصد ترور پیامبر اکرم نمی کردن. باز آقای رازی یه بیان دیگری دارد برای اثبات افضلیت در استناد به این آیه شریفه. میگه ببینید در آیه شریفه این آیه میفرماد که اذ یقول لصاحبه لا تحزن، پیامبر اکرم به صاحب خودش، یار خودش میفرماید که محزون نشو. در اینجا استدلال آقای رازی میگه که پیامبر اکرم ابوبکر را از نهی، از محزون و مهموم شدن نهی کرده و این نهی که در آیه هست مطلقه و موجب دوامه. معناش این است که ابو و هو ذلك يقتضي اقتضا دارد که ابو بکر لا يحزن، البته هیچ وقت دیگه ابو بکر محزون نخواهد شد، نه قبل از موت در حال حیات، نه عند الموت هنگام سکرات موت، ولا بعد الموت. حزن از پی از ابو بکر برداشت، چون نهی کرده است دیگه، حزن از ایشون برداشت شده. خب یه کسی که هیچ وقت محزون نیست، این پیداست یه انسان کاملیه، حتی بعد از مرگ هم محزون نمی شود. خب بلا تحزن استناد کرد، جوابش هم خیلی واضحه. اولا ما باید بحث کنیم ناراحتی و حزن ابو بکر در درون غار این حزن بود، حزن ابو بکر حزن بود، این کارش خوب بود و کارش اطاعت خدا محسوب می شود. اگر واقعا کارش خوب بود و اطاعت خدا شمرده می شود، خب چرا نهی شد از این کار؟ از اطاعت چرا نهی شد؟ پس این کارش اطاعت نبوده. ثانیا اصولا اولیاء خدا درشون حزن راه ندارد، طبق آیاتی که در قرآن آمده است، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اولیاء الهی انسانهای با تقوا، انسانهای نیکوکار، کسانی که به خداوند ایمان دارند و تسلیم او هستند، عمل صالح انجام میدهند، اینا هرگز محزون نمیشوند. این آیات نشان میدهد که ابوبکر هیچ یک از این صفات را نداره، ولی محزون نمیشود. ببینید اولیاء الله، یه اولیاء الله اگه بود محزون نمیشود. یا ای که میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، سنهای پابرجا، کسانی که پابرجا هستن هیچ وقت حزن درشون راه ندارد. پس این صفات در او اگر بود، بالاخره باید لا هم يحزنون، حزن با در او راه پیدا نمی کرد. پس ناراحتی جناب ابو بکر در مقام و جایگاهی که انسان کامل، انسان معتقد به پیامبر، انسان معتقد به خدا، هیچ وقت در چنین جایی نباید ناراحت بشود، نباید محزون بشود. حزن ابوبکر در یک چنین جایی، این نه تنها که نشانه حزن نیست و اطاعت محسوب نمی شود، بلکه مصادیق معصیته، یه کار خلافی ایشون کرده. خب من اجازه یه توضیح بدم. عرض کردم در یه جایگاهی مؤمنین قرار میگیرن که اصلا حزن بهشون دست نمیده. چنین جایی اگر یه کسی بهش حزن دست داد، مؤمن نیست، چون این ویژگی ها را نداره. توضیح بیشتر ببینید، وقتی که جناب ابوبکر نشانه ها را، آیات را، معجزات الهی را به چشم خودش میبینه، کبوترها میان لونه میکنن، تخم میگذارن، عنکبوت میاد، تار قرار میده، تنیده شدن تار عنکبوت، و این نشانه ها را که میبینه، اینها در واقع باید یقین برش بیاره که خدا پیامبرش نگه داشته و میخواد نگه داره خدا. اگه انسان کامل باشد، ایمانش کامل باشد، با مشاهده این نشانه ها هیچ وقت از کوره در نمیره، هیچ وقت حزین نمیشه، زیرا به یقین میدونه پیامبر اکرم محفوظه و خودش هم به تبع پیامبر اکرم محفوظه. اما در عین حال نگران میشه. این در اثر چیه؟ این در اثر این است که ضعف اعتقادی دارد که معجزات را دیده درش تأثیر نکرده است. حالا شما بیاید این صحنه را که در کنار پیامبر اکرم است و این همه معجزات را داری میبینه، بازم میترسه، بازم نگران. این صحنه را با صحنه امیرمون در همون شب، در همون شب که جای من بخواب، همون رو اندازی که من روی خودم میندازم روی خودت بنداز، که اونا خیال کنن من هستم و یقین به آمدن 40 نفر جلاد آدم کش و محاصره کردن خانه به قصد حمله و کشتن. حالا این صحنه را با اون صحنه مقایسه کن. این آقای علی ابن ابی طالب به خودش ترس راه داد، حزن به خودش راه داد، پیامبرم کنارش نبود، اما کنار ابوبکر پیامبر اکرم بود. اونا تصمیم به قتل حضرت داشتن. اگه پیامبر کنارش بود، یه نوع دلگرمی بود، همونطور کنار ابوبکر بود، کنارش هم نبود، اما شجاعانه بدون هیچ ترس و واهمه در بستر پیامبر اکرم خوابیدن. و خداوند عز و جل به این عمل امیر المؤمنین بر ملائکه افتخار و مباهات کرد و آیه هم در تأیید کار امیر المؤمنین نازل شد: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سوره بقره 207. در اینجا اجازه بدید من نص عبارت کشف و بیان ثعلبی را براتون نقل کنم که خودتون این دو صحنه را با هم مقایسه کنید. این همه کرامات معجزات، باز میترسید، باز نگران. اما امیرالمومنین در دل دشمنه، وسط دشمن خوابیده، هیچ نگران نیست. قضیه را ثعلبی نقل میکنه، میگه که پیامبر اکرم هنگامی که میخواستن هجرت کنن، خلف علیا بمکه، مولا را جای خودشون قرار دادن، لقضاء دیونه، بدهیاشو پرداخت کنن، رد الودائع، امانت های که پیش پیامبر به عنوان محمد امین مطرح بود و معروف بود و تا آخر این لقب را داشتن. یعنی همون کسانی که با پیامبر اکرم می جنگیدن ادشون امانت پیش پیامبر اکرم داشتن. یعنی امانت داره پیامبر اکرم زیر سوال نرفت اصلا. لذا پی امیرالمومنین مأمور شدن که فردای هجرت امانات مردم را رد کنن. فامره لیله خرج الى الغار، شبی که هجرت کردن به طرف غار، و قد احاط المشركون بالدار. ثعلبه اهل سنته، تفسیرش هم تفسیر قدیمی است، 427 هجری وفاتشه. و قد احاط المشركون بالدار، مشرکین خانه پیامبر محاصره کرده بودند. امره ان ینام على فراشه، با این وضعیت جای من بگی بخواب. و قال له اتشح به بردی الحضرنی، همون ملافه ای که من رو خودم منداختم روی خودت بنداز. تا میرسد ففعل علی همین کار کرد. فاوحى الله الى جبرئیل و میکائیل، جبرئیل میکائیل، من عقد اخوت بین شما دوتا بستم و عمر یکیتون را بیش از عمر دیگری قرار دادن. انتخاب کنید، یکیتون عمرش از دیگری بیشتره، حالا یا تو جبرئیل یا تو میکائیل. هیچ کدام حاضر نشدن که چی؟ حاضر نشدن که به دیگری واگذار کنن طولانی بودن عمر را. ایهما یؤثر صاحبه بالبقاء والحیات، کدام آمادگی دارد که دیگری را عمرش طولانی تر قرار بدهد و خودش عمرش کوتاه‌تر باشد؟ هیچ کدام قبول نکردن. فاختار کلاهما الحیات، هر دو ما عمر میخواد. خداوند عز و جل ایشون وحی داد، چرا مثل علی ابن ابی طالب نیستید؟ آخیت بینه و بین محمد، عقد اخوت بین او و بین حضرت محمد بستم. فبات علی فراشه، جای پیامبر اکرم خوابید. یفدیه به نفسه، جانش را فدای پیامبر کرد، خودش سپر بلای پیامبر کرد. اهبطا الى الارض، بریز زمین. فاحفظاه من عدوه، او را از دشمن حفظ کنید. فنزلا فکان جبرائیل عند رأس علی و میکائیل عند رجلیه، یکی قسمت سر یک قسمت پا، و جبرائیلم میگفت بخن بخ، من مثل که ابن ابی طالب، خوش به حالت، کی مثل توست؟ فناد الله عز و جل الملائکه و انزل الله على رسوله في شأن علی و من الناس من یشتن. ابن عباس میگه این آیه نزلت حین هرب النبی من المشرکین الى الغار، این آیه راجع به امیر مؤمنین است، هنگامی که پیامبر هجرت کردن و امیر مؤمنین جای پیامبر اکرم خوابیده. خب مدارک و منابع زیادی هست، شما ببینید من یک دو تا بیشتر مدارک نمیتونم، چون مباحث مطالب زیادی داریم. کشف بیان جلد 2 صفحه 125، اصل الغابه جلد 4 صفحه 98، سیره حلبیه جلد 2 صفحه 192. پس این مسئله لا یحز لا تحزن، اگر پون منفی برای خلیفه اول نباشد پون مثبت نیست. لذا بعضی از علما، ببینید بهار الانوار جلد 26 صفحه 256 میفرماید که استدل المخالفون به این آیه علا فضل ابی بکر، میفرماید که این آیه دلالت بر ضعف ایمان ایشون دارد و ضعف یقین ایشون دارد و دلالت بر مضر بودن همسفری ایشان با پیامبر اکرم دارد. لوجوه شتا، چرا؟ چون ظاهر آیه این است که ایشون ترس داشته، کان خائفا وجلا و ما ذالک الا لضعف ایمانه. چرا امیر مومن بشاش بود اون شبی که دشمن محاصره کرده بود پیامبر اکرم را، اما این ترس داشت، این اثر ضعف ایمانه. و کان اظهار هذا الخوف والجبن لولا ما انزل الله على رسوله، اگر این سکینه خدا بر پیامبر نازل نمی کرد، یه اضراری بود، یه تخویفی بود، بله اضرارا بهی، ضرری به پیامبر می رسید. در اینجا ممکنه سوال بشه، شما گفتید که مؤمن حزین نمیشه. و حال آنکه در آیات داریم که خداوند عزوجل به حضرت موسی میفرماد لا تخف انک انت الاعلى، به خدا میفرماد که ولا، به پیامبرکم خداوند عزوجل میفرماد که ولا یحزنک قول. پس این خوف که میگی در ابوبکر از نشانه ضعف ایمانه و در حضرت موسی هم بوده، این حزن در پیامبر اکرم هم بوده و خدا نهیش میکنه. جواب: اولا خوف حضرت موسی به خاطر خودش نبوده، به خاطر احتمال شکست و پیروز نشدن نبوده، بلکه ترس و نگرانیش به خاطر این بوده است که مبادا افراد ساده لوح گول جادوی جادوگران را بخورن و خیال کنن معجزه من از موسی با جادو اونها یکیه، فرقی نمی کند، و موفقیت از موسی دشوار بشه. یعنی خوفش، نگرانیش برای این بود که جلو به دین خدا گرفته بشه و مردم گول جادوگرا رو بخورند. لذا خداوند از دوازده اطمینان داد: قلنا لا تخف انک انت الاعلا، نترس، دست برتر هستی، و الق ما فی یمینک، اون عصایی که دستته بینداز، تلقف ما صنعوا، تمام جادوهای که انجام گرفته همه را میبلد. انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، اونا پیروز بشو نیستن، شکست با اونهاست، پیروزی با توست. پس ترس، نگرانی، خوف، حزن هست موسی به خاطر این بود، به خاطر اینکه باید مردم تحت تأثیر جادوگر قرار بگیرن، نه به خاطر اینکه بالاخره شکست بخورد و کشته بشه. نه، اینا نیست. و همچنین در آیه دوم خطاب پیامبر اکرم: ولا یحزنک قولهم، اینجا هم همینطوره، از این که از خوف، حزن به خاطر خودش نبود، پیامبر اکرم در اثر ایمان عمیقی که داشتن، ثناء فی الله در اثر اون ایمان و اعتقادی که داشتن، ترس این بود که مردم به سرعت به سمت کفر و شرک برن، از این ناراحت بود، نه به خاطر خودش. خب این چه ربطی به حزن ابوبکر دارد که به خاطر ترس از بر حال خودش بوده، نه چیز دیگر. آیات قرآن به صراحت علت ناراحتی و حزن پیامبر اکرم را بیان کرده: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، از اینکه اینها سبقت میگیرن در وارد کفر شدن حزین نباش از این. پس حزن پیامبر برای این بود: و من كفر فلا يحزنك كفره، اینایی که کافر شدن کفرشون تو رو نگران و ناراحت نکنن. پس ناراحتی پیامبر اکرم به خاطر این بوده. چه ربطی به ناراحتی و ترس ابوبکر در غار و خودش بوده؟ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك، به خاطر تکذیب پیامبر اکرم پیامبر ناراحت بودن، فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون. از حرفهاشون ناراحت بود پیامبر، لیکن نگران خودش بود. لذا خدا میفهمد که نگران حرفاشون نباش، من میدونم چی به زبان جاری میکنن و چی در دل دارن. خب پس اینها فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، باز بیانگر حزن و اندوه پسندیده ایست از پیامبر اکرم، همون نگران مردمه، نه این که نگران بر خودش باشد. اینا صفات کمالی و اخلاق نیکویه. در ریشه در اخلاق نیکوی پیامبر اکرم دارد این سنخ حزن. این اول. پس حزن ابوبکر با حزن انبیا فرق میکنه. او برای خودش بوده، ترس بر خودش داشته، این بر سرنوشت مردم بوده. ثانیاً ما وقتی که عصمت انبیا برامون ثابت شد به دلیل عقلی و نقلی که انبیا معصوم هست، در صورت تعارض بعضی آیات با این اصل ثابت عقلی و نقلی یعنی عصمت، ما باید اون آیات را توجیه کنیم. پیامبران معصومن، اگه یه آیه بر خلاف عصمت آمد آیه را باید توجیه کنیم. پیامبران نگران خودشون نیستند، یه آیه می بگه لا تحزن، این باید ما توجیه کنیم، بگیم حزنش برای چیه؟ برای سرنوشت مردم، برای که تحت تأثیر جادوگرا قرار نگیرن، برای که از دین خارج نشن، این ای توجیه. ولی آیا ابوبکر معصومه؟ هیچ کس نگفته، هیچ کس نگفته که اصحاب پیامبر اکرم معصوم است. البته اعتقادات ما نسبت به امیر المؤمنین فاطمه زهرا ائمه طاهر این از مسلمات، ولی اونا که همچین اعتقاد اسمت اعتقاد به اسمت ابوبکر ندارن. وقتی که اعتقاد به اسمت ندارن آیه میفهمد خدا پیامبر به او گفته است که لا تحزن، دلیل نداره که ما این لا تحزن را توجیه کنیم. نه خیر، به همون ظاهرش عکس میکنه. ایشون ایمانش ضعیف بوده، در اثر ضعف ایمان ترسیده و پیامبر اکرم او را دلداری داده است. معجزات را دید اما تحت تاثیر قرار نگرفت، کرامات را دید، عنایت خدا را به پیامبر اکرم دید، ولی باز ترس برش داشته. پیامبر بفهمد لا تحزن، دیگه این حزن جای جا ندارد در اینجا خوز. خب در اینجا باز آقای رازی بیان هفتمی دارد، به فقره دیگری جمله دیگری از آیه شریف تمسک می کند که لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس، نگران نباش، خداوند عز و جل با ماست. ایشون آقای رازی میگه فی دلالت هذه الآیه علی فضل ابی بکر، این بر فضل ابوبکر دلالت دارد و شکی نیست که در اینجا مراد از معیت، معیت بالحفظ و النصر و الحراس و المعونه است، یعنی خداوند عز و جل هر دو را حراست میکند، هر دو را یاری میکند، هر دو را حفظ میکند. معنا فرموده، پس رسول الله شریک قرار داد بین خودش و بین ابوبکر در این معیت. معنا نفهمود، معی بود معنا، پس شریک هستند در این معیت. این آیه دلالت دارد بر اینکه خدا همون طوری که با پیامبر است با ابوبکر هم هست. و هر کس که خدا با او باشد و از متقین و محسنین. اینم استدلال. در مقام جواب، اولا این حمایتی که در اینجا هست، حمایت پشتیبانی الهی برای ابوبکر فضیلتی نیست. چرا؟ چون حمایت الهی اولا و به ذات از نبیشه، حمایت از اوه، نه از ابوبکر. و ابوبکر به تبع و توفیلی حمایت از پیامبر اکرم خواهد بود. این مطلب را از آیاتی میتونیم استفاده کنیم. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. انت محور نبی مکرم است. از این استفاده می شود که خداوند عزوجل معنای این آیه والله العالم با وجود پیامبر عذاب را از دیگران بر می دارد، بر دیگران عذاب نمی فرسته. پس نفرستادن عذاب بر دیگران به خاطر شریک بودن ما پیامبر نیست، بلکه به خاطر موضوعیت و محوریت پیامبر است. خب با وجود پیامبر خدا عذاب را نمیفرسته. پس اولا این معیت هیچ فضیلتی برای ابوبکر نیست. چرا؟ چون حمایت خدا بالاصاله از پیامبر اکرم، اونم به تبع. ثانیا در اینجا اصلا ان الله معنا به معنای حمایت و پشتیبانی نیست، بلکه به معنای مطلع بودن است. ان الله معنا یعنی خدا مطلع است از وضع، آگاه از وضع ما. مثل این آیه شریفه، ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. از این آیه میتونیم استفاده کنیم، یعنی هر کجا سه نفر باشن با هم نجوا کنن، خداوند عزوجل شخص چهارم آنان است. واضح است این فضیلتی برای اونها نیست. پس معنا به معنای حمایت نیست، به معنای پشتیبانی نیست، بلکه به معنای آگاه بودن خدا بر وضعیت ما، بر حال ماست. نگران نباش، خدا از حال ما آگاه است. این چه ربطی به پشتیبانی و حمایت دارد؟ این بیان، بیان مرحوم شریف رضی است. فمعناه انه عالم بحالنا فلیس فی ذالک فضل. علم خدا به همه است. این فضیلتی برای ابوبکر دیگر است. جواب سوم، پس جواب اول حمایت بالاصاله از پیامبر، جواب دوم اصلا معیت در این، اصلا این آیه معنی حمایت نیست، اینجا به معنای آگاهی خدا از وضع است. جواب سوم، صیغه جمع همیشه معناش تعدد نیست، برای تعدد نیست، گاهی برای احترامه. انا انزلنا، برای موعظه است، برای تخویف، اظهار مسکنت، بشارت. به این جهات جمع، صیغه جمع میاد. نمونه های ما داریم. انا ارسلنا نوحا، خدا فرده، صمده، واحده، احده، میفهمد انا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. صیغه جمع در مفرد. الذين قالوا لهم الناس، ببینید نعیم بن دجاج است، یک نفر. پس در اینجا معنا به صورت جمع آمده، ولی منظور شخص پیامبر، خدا با منه. بله، حالا چرا به جمع آورده روی یکی از جهات باید ببینیم. موعظه از تخلیف احترام اظهار مسکنت بشارت هرچی هست یکی از جهات. بله، پس هیچ ربطی به حمایت خدا از پیامبر و ابوبکر با هم این عبارت ربطی به اون ندارد و هیچ نشانی از ابوبکر در اینجا نیست. شما آیه رو ببینید، تمام فقرات راجع به پیامبر اکرمه. الا تنصروه فقد نصره الله. نصر کی؟ پیامبر را. اذ اخرجه کی؟ پیامبر را. اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه کی یقول ان الله معنا. این همش مربوط به پیامبر اکرمه. فانزل الله سکینته علیه و ایده بجنود. میرسیم همش مخاطب پیامبر اکرمه، ابوبکر مطرح نیست در اینجا. بله، باز بیان هشتم آقای رازی میگه ببینید، فانزل الله سکینته علیه، آرامش را خداوند عز و جل بر ابوبکر نازل کرد. بعد میاد استناد میکنه به حرف امیرالمومنین عبدالله ابن عباس، حبیب بن ابی ثابت که اینها گفتن سأنزل سکینته علیه، یعنی بر ابوبکر. ابن العربی هم باز در توضیح میگه به خاطر اینکه پیامبر از ترس و آسیب رسیدن به خود نگران شده بود، ابوبکر به خاطر اینکه آسیب به پیامبر اکرم برسه نگران شده بود، خداوند عز و جل با محافظت از جان پیامبر آرامش را بر ابوبکر نازل کرد. این سکینه بر ابوبکر نازل شده، پس اینم یک فضیلتی است. ابن الجوزی هم میاد در زاد المسیر میگه که سه قول در مرجع ضمیر هست: یک به ابوبکر برمیگرده، دو به رسول خدا برمیگرده، سه ضمیر علیه هرچند مفرد است اما تثنیه است در واقع، لذا به هر دو برمیگرد. خب در اینجا ما میخواییم عرض کنیم که برای چه، به استناد چی شما میگید ضمیر به ابوبکر برمیگرده؟ میگن که به خاطر این که در ادبیات عرب ضمیر به عقرب برمیگردد و در اینجا نزدیکترین مرجع برای ضمیر علی همون صاحبه، یعنی ابوبکر. دلیل دومتون چیه؟ میگن که ما به ابوبکر برمیگردانیم ضمیر را چون پیامبر اکرم از آرامش برخوردار بود و نیازی به نزول سکینه بر او نبود. کسی که نگران است نیاز به آرامش دارد، اونم ابوبکر. اینم دلیل دومشون که سکینه علیهی ضمیر به ابوبکر برمی‌گردد. سه، میگن که پیامبر ابوبکر را دلداری می‌داد. کسی که دلداری میده کسی را قطعا خودش آرامش دارد و دیگه نیاز به نزول سکینه نیست. اینم عدلش. پس انزل سکینته و علی بر ابوبکر به این سه دلیل، آرامش میداد پیامبر اکرم، پس خودش آرامش داشت. اونی که نیاز به آرامش داشت ابوبکر. خب در اینجا ما اشکالاتی چقدر وقت داریم؟ در اینجا ما اشکالاتی داریم، میگیم که این حرف شما که بازگشت ضمیر علی به ابوبکر است چند اشکال دارد. یک، سیاق. همه ضمایر موجود در جملات و کلمات این آیه شریفه به پیامبر اکرم برمیگرده. الا تنصر، بله میفرماید که الا تنصروه، این ضمیر به کی برمیگرده؟ به پیامبر. نصر، فقط نصره الله، ضمیر به کی برمیگرده؟ به پیامبر اکرم. اذ اخرجه، کی اخرجه؟ اخرجه کیا؟ نبی مکرم را. خب میفرماید که اینها، بعد میفرماید که اذ یقول لصاحبه، کی یقول؟ پیامبر. ان الله معنا، معکی پیامبر. فانزل الله سکینته علیه، این تمام. بعدش و ایده، یعنی بعد از سکینته علیه ایده، اذا می بگیم پیامبر اکرم. خب به قرینه سیاق و رجوع این ضمائر به پیامبر اکرم، این ضمیر هم انزل، فانزل الله سکینته علیه، ضمیر علیه به پیامبر اکرم برمیگرده و رجوع به ابوبکر خلاف ظاهره، خلاف سیاقه و نیاز به قرینه قطعی دارد و ما قرینه نداریم در اینجا. ثانیا، اصلا از نظر ادبیات هم امکان ندارد که این علیه به ابوبکر برگرده. چرا؟ همین جمله که بعدش هست، ایده و انزل سکینته علیه، فانزل سکینته علیه و ایده، خب این ایده زمین پیامبر اکرم برمیگرده. خب چطور میشه بعد ضمیر بعد از سکینته علیه به پیامبره، ضمائر قبل به پیامبره، فقط این ضمیر سکینته علیه به ابوبکر جای شک قرار نمیده؟ زیرا یاری شدن یاریشون به وسیله ملائکه و به وسیله سربازان نامرئی، این مخصوص پیامبره. و ایده بجنود لم تروها و جعل کلمت الله، ایده بجنود لم تروها، ایده او ایده کیا؟ ضمیر به کی برمیگرده؟ به پیامبر اکرم برمیگرده. پس بعد از علیه ضمیر به پیامبر، قبل از علیه ضمائر به پیامبر، فقط سکینته علیه، فقط علیه به ابوبکر، خلاف سیاق، خلاف نظم، خلاف ادبیات، خلاف معهود است در ادب. اشکال سوم، شما میفرمایید که پیامبر نیاز به آرامش نداشته، اما اینجوری نیست، پیامبرم نیاز به آرامش داشته و آرامش به پیامبر اکرم نازل میشده. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، توبه، رابطه با جنگ حنینه، خداوند سکینه خودش آرامش را بر پیامبر و مؤمنین نازل. فانزل الله سکینته علی رسوله و المؤمنین، صلح حدیبیه، خبر نزول نزول سکینه بر پیامبر اکرم دارد. خب مطابق توجیه کسانی که ضمیر علیه را به ابوبکر برمیگردونند، باید در اینجا چی بگیم؟ باید بگیم که خب پیامبر که به پیروزی یقین داشت، پس نیاز به سکینه نداشت. چرا خدا سکینه بهش نازل میکند؟ شما که میگید این ضمیر علیه به ابوبکر برمیگرده چون پیامبر نیاز به سکینه ندارد، خب چرا در جنگ حنین، در صلح حدیبیه و خدا بر پیامبر سکینه نازل میکند، آرامش نازل میکند. و پیامبر اونجا آرام بالاخره یقین به پیروزی داشته است، پس نباید خدا نازل کند پیروزی. اشکال چند دقیقه وقت داریم؟
پنج.
اشکال چهارم این است که اصلا سکینه، نزول سکینه نعمت خداست و لازم نیست شخص فاقد سکینه باشد تا بر او سکینه نازل بشود. مثل رحمت، رحمت خدا، نعمت خدا، رحمت خدا لازمش این نیست که طرف نداشته باشد، نه، منافات ندارد که داشته باشد و باز مورد رحمت و نعمت خدا قرار میگیرد. همونطوری که نزول رحمت خدا بر انسانی که از رحمت الهی برخوردار است معنی ندارد، رحمت نازل شد دوباره رحمت دیگه نازل میشود، مشکلی ایجاد نمی کند. همینطورم آرامش، اونم رحمت خداست، نعمت خداست. کسی آرامش دارد باز خدا بهش مقول بتش بیشتر میفرستد. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. ایمان داشتن، سکینه داشتن، دوباره سکینه نازل میکنند. اشکال پنجم، شما میفرمایید که پیامبر اکرم نیاز نداشته. سوال این است چه دلیلی وجود دارد که در آن لحظات حساس درون غار پیامبر اکرم نیاز به آرامش و سکینه نداشته و مطمئن بودن که مشکلی پیش نمیاد؟ فخر رازی میاد در اینجا این نکته رو بیان میکنه، میگه که رسول خدا به وعده نصرت الهی ایمان داشت و مطمئن بود به قتل نمیرسه، اما از کتک خوردن، مجروح شدن، مورد آزار از قرار گرفتن در امان نبود. احتمال این امور بود. خب اگر ما به فخر رازی مگه تو معتقدی که پیامبر اکرم در شب هجرت یه چنین احتمالاتی داشت، احتمالاتی میداد، چرا شما آقد شد احتمالات میداد، چرا شما میگید نیاز به آرامش نداشته پیامبر؟ احتمال قتل نبوده، اما احتمال دیگه بوده. خب چرا شما میگید که نیازی به آرامش و نزول رحمت نیست و ضمیر علیهی به ابوبکر برمیگردد چون پیامبر نیاز به آرامش نداشت؟ شما میگید که پیامبر اکرم از قتل در امان بود اما از ضرب و جرح در امان نبود، پس نیاز به آرامش داشته پیامبر اکرم نسبت به این مسائل دیگر. پس چرا میگید که این ضمیر به ابوبکر برمیگردد؟ و البته جوابهای دیگری هم ما داریم که انشاءالله در جلسه بعد به آن اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.